در معیت شما عزیزان، انشاءالله که تا ساعت 22 ما رو همراهی بفرمایید. اما دوستان، به اتفاق این همکاران خوبم در رادیو نمایش، در پخش رادیو نمایش، تهیه کننده محسن جواهری، صدا بردار نورالله حیدری و هماهنگ پخش امیر هوشنگ کریمنیا، تا ساعت 22 با شما عزیزان خواهیم بود و خدمت شما عزیزان عرض کنم که در حالی که به ساعت 14:30 دقیقه میرسیم، از مجموعه رادیو سریال که تقدیم حضور شما گرامیان میشه هر روز، دعوت میکنم شنونده 13 قسمت از سریال پرده نشین باشید.
نویسندگان: حسین تراب نژاد، مهدی شیرزاد، مهدی حمزه. بر اساس طرحی از عبدالرسول گلبن. کارگردان: بهروز شعیبی. بازیگران: فرهاد آیش، حاج‌آقا شهیدی، مهران رجبی، حاج احمد علی، آتیلا کسیانی، داوود میرزایی، محسن کیایی، براتلی، حامد کمیلی، محمد حسین، محمود پاکنیت، اکبر آقا، اکبر سلطان علی، آقا مصطفی، رضا مولایی، مجید علی، مردانه، آرش سعید، نیکپور، حاج حبیب انصاری، هومن برق‌نورد، حاج آقا رحیم مهدوی، مائده طهماسبی، زهره ویشکا، آسایش هدا، سارا بهرامی، مائده سارا، رسولزاده، هاجر، ژیلا سهرابی، نجم خانوم، مادر محمد حسین، ناهید مسلمی، مادر براتلی، زویا امامی، مادر هدا. موسیقی متن: مهیار علیزاده. خواننده: علیرضا قربانی. مدیر صدا برداری: کامران کیان ارسی. صداگذار: علی عبدالصد. تهیه کننده: سید محمود رضوی. محصول سال 1393. در قسمت قبل شنیدین که براتعلی میره سراغ پدرزنش که بیاد سند ملکشو بذاره تا مائده از بازداشت بیاد بیرون و خیال استادشو کمی راحت کنه، اما با مخالفت پدرزنش مواجه شد و اون با وساطت هاجر تونست اکبر آقا رو راضی کنه که برای آزادی مائده سندشو گرو بذاره. میرزایی هم به محض رسیدن از سفر بساط افتتاح مسجد رو راه میندازه و چون نقشش حسابی گرفته و همه چیز اونطور که اون میخواست پیش رفته، اصلا ذره اضطراب تو وجودش نیومده. چون به هیچ وجه پای پسرش گیر نیست تو این ماجرا و در اصل پسرش رو برای رد گم کنی نقشش فرستاده تو این پروژه که کسی بهش شک نکنه. چون خیالش راحته که هیچ کس انقدر پول نداره که به محمد حسین بده تا از شر طلبکارا خلاص بشه. بنابراین خیلی نرم خودش رو از همه چی کنار میکشه. هدا هم داره به همه دری میزنه تا بتونه پول جور کنه. به بانک سر میزنه که رئیس بانک آب پاکی رو رو دستش میریزه که با این بی‌اعتباری شرکت هیچ کس حاضر نیست به اونا وام بده. بعد میره سراغ اون پروژه‌ای که حاج آقا شهیدی با پدر یکی از طلبه‌ها صحبت کرده بود که از طریق وزارت علوم ایران ادامه پیدا کنه. اون طلبه هم از طرف پدرش گفت که راه اندازی پروژه و درخواست کمک مالی تا 6 ماه طول میکشه. این که هدا هیچ راهی جز فروختن زمین‌های گلشن‌آباد و زمین حوزه پیش روش نمی‌بینه. که اینم یکی از اهداف میرزاییه که کلن موقعیت و محبوبیت حاج آقا شهیدی رو از قدر و قیمت بندازه. هدا که خودش روی مطرح کردن این مسئله رو نداره، از عمش کمک میخواد که با حاج آقا شهیدی این موضوع رو در میون بذاره. نجم خانومم که از سر این موضوع خیلی ناراحت میشه، قبول نمیکنه با شوهرش سر این موضوع صحبت بکنه و به هدا میگه اگه میخواد این قضیه رو پیش ببره، باید خودش با حاج آقا روبرو بشه و این رویارویی برای هدا خیلی زیاد سخته. حالا بشنوید باقی داستان. قسمت 13. باغ گلشن آباد.
زمانی که من از نجف به مشهد رفتم و اونجا مجاور شدم، یکی دو سال بعد مرحوم حاج حبیب اومد سراغم و گفت جوانای این منطقه اشتیاق غریبی به تحصیل علوم دینی دارن. خدا رو شکر وضع مالیش هم خوب بود، از کاسبین معتمد منطقه و بازار بود. از من خواست بیام و یک حوزه کوچیک تأسیس کنم برای تأمین مخارجم. این زمین‌ها رو در اختیار من گذاشت. البته اون موقع این زمین‌ها اینقدر پربار نبودن، به لطف خدا چند سال گذشته حسابی پربار شدن.
خدا رو شکر، خدا خیرتون بده. آجو
آقا این خانواده رو همراه نیاوردی؟
نه آجو، من دیدم هم باید امورات مسجد بازار رو به عهده بگیرم، هم میخوام در محضر شما تلمذ کنم. اینه که گفتم اگه نیان فکرم آزادتر.
آزاد بودن فکر با حضور خانواده تناقضی نداره. مرحوم شاهبادی پای پیاده و با یک کیسه نونه خورش همراه همسر و فرزند از این ده به اون ده، از این کوره را به اون کوره را میرفت و تبلیغ میکرد.
بله حاج آقا صحیح میفرمایید، ولی همین ردک و فتخ امور روزانه شونم بالاخره از آدم تمرکز میگیره.
بله ببینم عیال اون وقت راضی هستن که تنهاشون گذاشتی؟
حالا ناراضی هم نیستن.
البته اینطور که من شنیدم هیئت امنای مسجد در نظر دارن شما مدت طولانی امور مسجد رو عهده‌دار باشید.
نه حاج آقا امکانش نیست، من واقعا گرفتاریم زیاده.
تبلیغ دین خدا گرفتاری نیست آقا رئیس.
نه حاج آقا خدایی نکرده، من منظورم این نبود.
نه شوخی کردم،
همین گرفتاری عادی و روزمره رو میگم.
بله
حاج آقا، من شنیدم که از شما درخواست کرده بودن که مسئولیت مسجد بازار رو به عهده بگیرین، اما گویا شما نپذیرفتین. یه وقت خدایی نکرده جسارت نکرده باشن بی اذن شما ورود کردن به این کار.
نه هر کسی را بعد کاری ساختن. بله از من درخواست کردن اما من به دلایلی نمیتونستم بپذیرم.
چطور حاج آقا؟ نکنه خدایی نکرده خلالی در نیتشونه؟
نه هر کسی منشی داره. من دلم میخواد این چند سواه عمری که برام باقی مونده امام جماعت منطقه باشم و حوزه رو مدیریت.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
به 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 روز علی.
سلام. شما میاتی که تو تلویزیونی؟
بله من خودم.
حاج آقا رضا علی خدمت شما.
یعنی چی؟
یعنی این که غلام شماست. من مدرسه اسمشو ننوشتم که امسال مدرسه هیچ نره.
چرا؟
برای که بیاد حوزه درس بخونه، در آخری که چیزی نشد. شاید خدا خواست این یه چیزی شد.
لا 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 لا
بله
این حرف رو نزنم.
اینجا آجا 4-5 سال دیگه یه زنم براش میگیرم که مثل بناتلی زن زلیل نباشه و گیرگور اونه نداشته باشه. من از آجا در حضور شما یه سوال ازش میپرسم. بینجا رزشون حضور آجا 10,000 تومن بهت میدم، بگو خدا کجا هست.
من 100,000 تومن به شما میدم، شما بگو خدا کجا نیست.
بفرما ما از قبل تنظیم نکردیم این سوالا، واقعا این نباید طلبه بشه.
آقا احمد علی شما مطمئن این بچه ترجیح میده بره حوزه و نره مدرسه؟
سوال میخوایم ازش؟ سوال میخوایم شک شما برطرف بشه. آرز علی جان مایلی طلبه بشی یا نه؟ حضور آجاقا بگو.
بله مایل. شما میری تو محل ما دوستان شما رو ببینن؟
چشم.
بعد حاج آقا بره اصلا درس بخونه چی بشه؟ دو تا چارتی ها به درد آخرتش میخوره، بیاد ضرب و ضرب یاد بگیره، انشالله شاید یه چیزی بشه.
به زور ضرب و زور نمیشه ضرب و ضرب به بچه یاد داد. بذاریم بچه گیشو بکنه.
ماشین احمدعلی سر زمین متوقف میشه. براتعلی که کلاه حسیری سرشه برمیگرده سمت پدرش. احمدعلی هم با هر دو دست که تو هوا پرتاب میکنه انگار داره میزنه تو سر پسرش.
براتعلی، براتعلی،
بابا
جانم
من برم میشه براتعلی بازی کنم؟
همین یکی بلبل از آب درآمده کافیه. سوار شو برم میشه بازی کنم. سوار شو.
احمدعلی باز دستشو میکوبه تو هوا سمت براتعلی و سوار ماشینش میشه. براتعلی بیلش رو تو زمین نشونده و به اون تکیه داده و سرشو پایین انداخته از شهروندگی. احمدعلی که با سرعت رد میشه، هاجر با یه زنبیل سنگین از دور پیداش میشه. حالا هر دو زیر یه درخت نشستن و براتعلی داره تون تون غذا میخوره.
دست درد نکنم.
همین؟
سیر شدم دیگه.
چقدر تو کم غذا شدی؟ الان که داری کار میکنی باید بیشتر غذا بخوری.
فکر و خیال برای معده‌ام بسته.
چه فکر و خیالی؟ تو که داری همون کاری رو میکنی که بابام ازت خواسته. تا چند وقت دیگه هم ازدواج میکنیم همه چی تموم.
هاجر خانم یه سوال ازت بپرسم، راستش رو بهم میگی؟
شما تا حالا از من دروغ شنیدی؟
اگه ازت بخوان برای ازدواج با من خانوادتون رو کامل کنار بذارین، کنار میذارین؟
نمیدونم، تا حالا بهش فکر نکردم.
خب الان فکر کن.
دو دقیقه ای؟ چرا فکرت مشغوله براتعلی؟ تا چند وقت دیگه آبا از آسیاب میفته، بابات هم با ازدواجمون کنار میاد.
نمیاد. الان هر روز میاد اینجا با یه حالت بدی، بد جوری، یه جوری بهم نگاه میکنه که اصلا من حالم بد میشه.
چه جوری؟
با اون دستای پینه بسته و زحمت کشیدهش یه جوری با هم رفتار میکنه، یه چیزی رو بهم میگه که اصلا معلومه کاملا دیگه منو پسر خودش نمیدونه. ناراحت شدی؟
نه.
چرا شدی؟
اینا رو من میگه چی بشه؟ یعنی که مقصر همه اینا منم؟
کی هم چه حرفی زدم هاجر خانم؟
اینقدر به من نگو هاجر خانم. هاجر خانم
ببخشید هاجر.
من به تو چی گفتم براتعلی؟ به تو گفتم برو پاپیش بابام شو، گفتم برو پاشنه در خونم رو از جا بکن رازیش کن.
خب نشد.
نشد که وا دادی، رفتی صاف بایستید جلوش، گفتی چشم هرچی شما بگید قبوله، اون وقت من مقصرم؟
هاجر با دلخوری ظرفا رو میذاره تو زمین.
من نمیدونم چرا شما همش تو چه سوء تفاهم میشه هاجر خانم.
بیا دیگه هاجر خانم، هاجر خانم هی هم تکرارش میکنی، حتما یه منظوری داری دیگه.
هاجر زنبیل رو بر میداره و با وجود یکی از سنگینی زنبیل خیلی نمیتونه تون راه بره، اما با عصبانیت میخواد هر چه زودتر از اونجا دور بشه.
اصلا میدونی چیه؟ من دیگه نمیخوام زنت بشم. بله برو همون پیش حاج آقا شهیدی و بابات، نمیخوام یه اون منت بذاری رو سر من.
حتما میگم شما دوچار سوء تفاهم میشی هاجر خانم، میگی نه.
آره میشم. یه بار دیگه هم شما بگو هاجر خانم، هی تکرارش کن. لطفا از فردا هم دیگه نیا سر مزرعه، زحمتت میشه آقا براتعلی.
من آخه نمیتونم نیام سر مزرعه، بابا دست تنهاه، چی کار میخواد بکنه تنهایی؟
خودم وای میستم بر دستش.
مجید تو انبار کنار حجره میرزایی داره چند تا کارتون رو جا به جا میکنه که کارتون ها رو رها میکنه و از در وسط انبار و حجره میاد تو حجره.
بله جبا
خود نشسته تو حجره.
مجید این میبری شورای شهر یه دست آقای واحدی.
چی هست؟
میگم به پیروز که باش صحبت میکردم قرار شد یه بودجهی برای کارهای فرهنگی مسجد در اختیارم بذارم. دیدی بهش ازش تشکر میکنی، میگی که هر وقت بودجه رو دادن کارم بلافاصله شروع میشه.
گرفتم آقا جو، خیالتون راحت. با اجازه
بنده لخص
شما هم باید بیایی با هم بریم پیش حاج آقا شهیدی.
که چی بشه؟
ماجرای زمینا رو به عمه نجمه گفتم، ازش خواستم با حاج آقا شهیدی صحبت کنه، گفت نمی کنه، گفت هرچی که هست بعد خودت بگی.
خب خود شما برو بگو بهش دیگه.
شما هم بیایی بهتره.
من که نمیام. به شما هم پیشنهاد میکنم که نریم.
مثل اینکه انقدر درگیر کارهای حاشیه‌ای هستی که اصلا حواست نیست چه اتفاقی واسه این مائده داره میفته. شاید هم صلاحت اینه که حواست نباشه.
ببینه حالا خانم، من اگه سهم شما رو بخرم خیالت راحت میشه؟ یعنی بی خیال زمینا میشی؟
شما که گفتی پول نداری. اگه پول داری سهم آرش رو از بدهی یا بده. من خودم میدونم با زمینا چیکار کنم.
اولا که من قبلا هم به شما گفتم سهم آرش از این شراکت یک سوم نیست، چه در سود چه در ضرر. دوم که من الان پول ندارم، اگه قرار باشه پول بدم باید یک سال صبر کنم.
من پولو میخوام که سهم طلبکارا رو بدم. میرم زمینامو پس میگیرم، شده حتی زیر قیمتم باشه میفروشم، ولی مائده رو از این جریان خلاص میکنم.
شما انگار بعد 15 سال هنوزم مرغ دیه پا داره.
پس نمیای؟
نه، نمیتونم تو روی کسی که یک عمر پشت سرش نماز خوندم وای سام بگم حاج آقا این زمینایی که خیرش به مردم میرسه رو تخلیه کن. خدا خانم شما نون و نمک حاج آقا رو خوردی، مدیونشی، نمکتون نشکن. گرفتن این زمینا فقط گرفتن زمین نیست، بازی با دین مردمه، بازی با اعتقاد مردمه نسبت حاج آقا شهیدی.
هدا که از حجره میره بیرون، میرزایی با نگاه دنبالش میکنه، با همون نگاه شیطانی و اون نیشخند پلیدش که یه عمر پشت مثلا خیرخواهی و موجه بودن قایم کرد. همینطور که از بین مردم مشغول به کار در بازار رد میشه، پرتاب میشه به گذشته، به همون موقعی که از دفتر ازدواج و طلاق گلشن آباد بیرون میاد همراه پدرش جلیل و مائده کوچولو.
کجا الان میریم خونه با هم نقاشی میکشیم؟ خب
مامان
میاد، مامان بعدم میاد.
جلیل و مائده به یه سمت میرن و هدا و پدرش به سمت مخاطب. اما هدا نمیتونه از مائده دل بکنه، سر جاش خشکش میزنه و خیره میشه به مائده. مائده هم هر چند قدم که میره بر میگرده هدا رو نگاه میکنه. چشمای هدا روی مائده میخکوب شدن. حالا امروز هدا وقتی این خاطرات رو مرور میکنه قدماش محکمتر میشن زیر بازارچه برای کاری که میخواد انجام بده. سالها پیش پارک گلشن آباد. هدا در حال دویدن و بازی کردن با مائده کوچولویی که یهو میسته و لبخندش روی صورتش میمازه، اما مائده همچنان داره میدوه تا جلوی مردی که روی دو پاش نشسته متوقف میشه.
چی دختر کوچولوی خوشگلی، اسم چیه؟
مائده.
چه اسم قشنگی داری مائده.
مائده بر میگرده سمت هدا و هدا بدون کلامی صحبت با سعید دست مائده رو میگیره و به دو از پارک میرنده. خونه حاج عبید.
مائده.
هدا با لباس فرم دانشگاه به دو وارد خونه میشه و میره سراغ اتاقها پی مائده.
مائده کجاست؟
بچه اینقدر گریه کرد که خوابش برد.
چه گریه کنه؟
برای اینکه مادرش قرار به ساعت 2 بیاد ولی الان ساعت 5.
کارم تو دانشگاه طول کشید.
هدا من یه غلطی کردم، تو هم پیشو گرفتی و رفتی سراغ سعید. ول کن تو رو خدا، همون رو بدبخت کردی.
چی میگی برای خودت؟
برای خودم نمیگم، برای توئه. کل شهر ما یه دونه پارک داره، یه دونه سینما داره، دو تا رستوران. چرا فکر می‌کنی بقیه مردم کورن؟ هدا نذار این سعید گور به گور شده زندگی تو خراب کنه. تو حالا مادری دیگه، فقط واسه خودت نیستی که هر کاری دلت خواست بکنی.
من یه اون به خاطر مام بابای ترسیدم این کارو نکنم و اون کارو نکنم. الان نمیخوام به خاطر مائده بعدم به خودم فحش بدم.
به خدا دلم برات میسوزه که میگم.
دلت بعد اون زمانی میسوخت که با شوهرت دست به یکی کردین و دروغ تحویلم دادین. دروغ گفتیم چون خودمون باعث بدبختیت شده بودیم. بعدش خوشبخت شدم. آره سعید مهندسه، شرکت داره. این دفعه نمیخوامش تو باید قبل بکنم.
بودو از سر حوز بلند میشه و شیر آبو میبنده و جلوی چشمای مبهوت زهره میره تو اتاق. حاج حبیب عبا رو دوششه و تو اتاق نشسته و رحل قرآن جلوشه و مشغول قرآن خوندنه. نرگس خانم میاد تو درگاه در.
چی شده نرگس خانم؟
به خدا موندم. من و تو چه گناهی به درگاه خداوند کردی؟
یه نیم ساعت رفتی دم در یه پیاله آش بگیری، یه مش پرت و پلا خوندن تو گوشت.
پرت و پلا خودم آقا عبی دارن پشت سر خدا حرف میزنن، میگن به خاطر سعید بهونه کرده که از جلیل جدا بشه.
استغفر الله، اگه کسی این حرف جلوی من زده بود محکم میکوبیدم تو دهنش.
بیا یه کاری کن از فکر این پسره بیاد بیرون.
اگه حرف گوش میشد که زندگیش به این روز نمیافتاد.
پس خودت هم قبول داری؟
چی رو قبول دارم؟ دختر من کل شق درست
و من و تو دخترمون رو میشناسیم، ولی مردم چی؟ همه دارن از دور میبینن.
اونایی که از دور میبینن غلط میکنن که اظهار نظر بکنن.
خب حالا هر کی هر چی دلش خواست بگه، من و تو چی کار باید بکنیم؟
ما زندگیمون رو میکنیم، گوش به حرف هیچ کس هم نمیدی.
هدا نگران مضطرب از پشت شیشه‌های پنجره‌های اتاق تو حیاط رو رصد میکنه وقتی سعید وارد حیاط میشه. حاج حبیب زیر درخت انجیر ایستاده و تسبیح میگه.
حاج آقا من 4 سال پیش تک و تنها اومدم خواستگاریش، با اینکه میدونستم شما خانواده ای هستین که براتون سخته یه پسر تک و تنها بیاد خواستگاری دخترتون، اما اومدم چون دوستش داشتم. حاج آقا
چرا بعد 5 سال دوباره برگشتی؟
واقعیتش اینه که یه پروژه ساختمونی به شرکتمون خورده، من اومدم اینجا برای بازدید.
انتظار داری باور کنم؟
شاید به قیافم نخوره، ولی منم به یه چیزایی اعتقاد دارم آجا. وقتی فهمیدم هدا خانم ازدواج کردن، منم به کل از ذهنم پاکش کردم. چی کار کنم آجا؟
ازدواج شما دوتا برای هدا گرون تموم میشه. اینجا شهرستانه
حاج آقا، ما که نمیخوایم خلاف شهر انجام بدی. خواهش میکنم رضایت بدی.
من یه خواهشی ازت داشتم، الان شرایط مناسبی نیست. شما برو تهران، یه چند ماه بعد با هم صحبت میکنیم.
حاج آقا من 5 سال پیش هم همین کارو کردم، نتیجهش هم دیدم. من تا با هدا خانم ازدواج نکنم از این شهر نمیرم. با اجازه شما.
حاج حبیب مستصر کنار حوض گرد وسط حیاط ایستاده و سعید به دو از در خونه میره بیرون. خونه حاج آقا شهیدی.
مخالفت پدر مادرت با ازدواج شما که از روی عناد نبوده، الانم به راحتی نمیشه قضاوت کرد که ازدواج شما با آقا سعید اون موقع به صلاح بوده باشه.
حاج آقا من چند سال از عمرم تباه شد، مردم هم که هرچی دلشون میخواد پشت سرم میگن.
همین که شما خودت به خودت اعتماد داری که طلاقت از جلیل به خاطر آقا سعید نبوده کفایت میکنه. الان هم هرچه زودتر برید عقد بکنید که تمام این حرف و سخنها تموم بشه.
حاج آقا چند روز هر دفعه خونه میریم حاضر نیستن عقدمون کنم، میگن تو پشت
سر. لازم صدامه بدی دخترم. شما همین الان برو آقا سعید رو صدا کن و بیارش اینجا. برو دخترم.
حاج آقا تا آخر عمر منو مدیون خودتون کردیم.
خدا با خوشحالی از در میره بیرون و حاج آقا شهیدی کنار بوته بلند گل سرخ از خوشحالی هدا لبخند میزنه و از پله‌های اتاق بالا میره تا آماده بشه برای خطبه عقد. خدا چادر سفیدی رو سرش انداخته و باد با تکون دادن پرده‌های حریر کلمات وصلت و پیوند رو همراهی میکنه.
مهریه رو معلوم کردید؟
بله حاج آقا، یه جلد قرآن و
یه جفت قو.
بله
بسیار خوب،
خیلی هم خوبه، امیدوارم که با هم بسازید و تا آخر عمر کنار هم باشید. از طرف هر دوتاتون وکیلم.
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
زمان حال، پذیرایی خونه ی حاج آقا شهیدی.
وقتی پدر شما این زمین‌ها رو به من هبه کردند، من همون موقع همه زمین‌ها رو وقف کردم و دلیل این که ورثه خود حاج حبیب رو به عنوان ناظر وقف معرفی کردم این بود که نمیخواستم شبهه ایجاد بشه و کسی خدایی نکرده تصور بکنه که ما درآمد شخصی از این زمین‌ها و باغ‌ها داریم.
کسی همچین تصوری نداره هاش آقا. من به شما از خودم من بیشتر اطمینان دارم.
شما به بنده لطف دارید، خدا خیرتون بده. اما به هر حال ما تنها دارایی که داریم همین منزله و هزینه های روزانمون هم از چند رأس گوسفندی که متعلق به عمه خود شماست تأمین میکنیم.
منظور من این مسائل نیست. نه من نه هیچ کس دیگه به نیت پاک شما هیچ شکی نداریم. مسئله من این وقفه.
منظورتون کدوم مسئله است؟
این وقف اشتباهه. اصل هبه پدر من غلط بوده. پدر من اموال کس دیگری رو به شما داده. حاج آقا من واقعا شرمندم. ریالی از این پول من برای خودم نمیخوام. فقط میخوام شاکیای مائده رو راضی نگه دارم و جز این راه دیگه ای ندارم.
خدا جان، شما پدرت یادته دیگه، درسته؟
بله.
حاج حبیب آدمی بود که بی حساب کتاب کاری بکنه یا اصلا در مورد مالی یکی دیگه بخواد تصمیم بگیره؟
نمیدونم.
آخه نمیدونم که نشد جواب قربونت برم.
من روی سند و مدارک دارم صحبت میکنم. اینکه پدر من چی فکر میکرده و چی فکر نمیکرده نمیدونم. الانم با اجازه رفع زحمت میکنم. شما فکراتونو بکنید به من خبر بدید. من واقعا از شما معذرت میخوام. با اجازه.
خدا حافظ شما باشم.
نجمه خانم سر او سبزی میشه.
ما به فکر خیرات برای پدر مادرشیم. معلوم نیست این دختر به فکر چی هست.
نجمه خانوم، این سالها که شما با نرگس خانوم نشست و برخاست داشتی هیچ وقت راجع به این زمین ها با شما صحبت نکرد؟ مثلا این که بگه اینا مال اون بوده.
معلوم اگه چیزی میگفت که من همون موقع حتما با شما در میون میذاشتم حاج آقا. نکنه شما خودت هم شک کردی؟
راستش یه ذره فکر من مشغوله.
به چی؟
اون موقع که ما از مشهد برگشتیم حاج حبیب این زمین ها رو انتقال داد به من.
خب
با نرگس خانوم کشمکش نداشتن؟
مگه تو همه زندگی ها بگو مگو نیست؟ مگه ما خودمون کشمکش نداشتیم؟ این دلیل میشه که شما اموال منو برداری ببری ببخشی به یکی دیگه؟
آدمیزاد دیگه، یه لحظه غافل میشه شیطون هزار تا بلا سرش میاد.
درسته که دعوا مرافعشم جدی بود، ولی داداشم آدم معقول و متشرعی بود. هر اون محلال سرش میشد حاج آقا. دیگه اینه که شما میدونی محال همچین کاری کرده باشه. تازه بعد از این که آشتی کردن چرا حرفی نزد؟ چرا نرگس ادعای نکرد؟
الله و اعلم. در حال این مدرکی که دست این دختره محکمه پسنده.
ما به محکمه چی کار داریم؟ عقل و شعوری داریم که میدونیم چی درسته چی غلطه. حتما یه کاغذی چیزی بینشون رد و بدل شده دیگه، یا حتی اقل زن و شوهری صحبتی با هم کردن.
صحبتی هم رد و بدل کرده باشن امروز برای ما مدرک نمیشه. کاغذی هم اگر بوده الان اثری ازش نیست.
من موندم این دختر به کی رفته. هرچی فکر میکنم نه داداش خدا بیامرزم اینجوری بود نه نرگس بیچاره.
نجمه خانم غیبت نکن.
البته تایی تشبک نمی کنم کاری بکنه ها، الانم چون این مشکل برای دخترش پیش اومده داره این حرفا رو میزنه، ولی انقدر به شما مدیون هست که از این پرت و پلاها نگه.
من حدس میزنم شما موتور غیبت کردنت روشن شده، نه
حاج آقا؟ چی شد؟